تهران ده تا مرکز ثابت خونگیری و 3 تا اکیپ سایر در روز چارسو و آشورا فعال داریم که آدرس و ساعت کار میتونن مردم عزیز با مراجعه به سایت اداره کل انتقال خون استان تهران پیدا بکنن. بله همطور شما فرمودین ما سامانه به اصطلاح نوبته اینترنتی را هم فعال داریم که به اصطلاح مردم عزیز میتونن با مراجعه به سایت انتقال خون استان تهران و سامانه نوبته اینترنتی اون محلی که میخوان خون بدن و ساعتی که میخوان مراجعه بکنن رو انتخاب بکنن و طبق اون ساعت و اون محل مراجعه بکنن و با کمترین اتلاف وقت خون سالم خودشون رو اهدا بکنن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. یکی از محلهایی که فکر میکنم خیلی شیوه نمای بهداشتی رعایت میشه همین مراکز اهدای خون سازمان انتقال خون هست که انشالله از آن نگران این بحث به حال این که ما الان تو پیک هفتم هستیم نباشن. آی نکته هست در این مورد بفرمایید آی دکتر مهدی زاده؟
دقیقا همینطوره. ما در این دو سال نیمی که درگیر کرونا بودیم خوشبختانه شیوه نمای بهداشتی رو با تمام قدرت و توان رعایت کردیم. یه اطمینان خاطر بسیار خوبی برای مردم ایجاد شد. یعنی من به جرات میتونم بگم مردم بعد از منزل به مراکز اهدای خون به عنوان یک مرکزی که اطمینان داشتن نگاه کردن و در این دو سال و نیم مراجعه خوبی صورت گرفت. خوشبختانه ما مشکلی جهت تامین خون بخصوص خون مورد نیاز اورژانسی مراکز درمانی نداشتیم. در این روزها قطعا ما تمام شیوه نمای بهداشتی با تمام توان رعایت خواهد شد. مردم باید اطمینان خاطر مراجعه بکنن، مخصوصا جوانان و بانوان. دوقشی که ما انتظار داریم که بیشتر مراجعه بکنن و بیشتر اهدای خون داشته باشن، دوقشی که بسیار میتونن موثر باشن در بحث اهدای خون. انشاءالله شاهد حضور همه مردم مخصوصا این دوقش جوانان و بانوان باشیم و انشاءالله با تامین اون مورد نیاز مراکز درمانی مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. بله گفتگوی من با جناب دکتر مهدی زاده شنیدید، مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان تهران، در مورد مراکز نذر خون که خودشون هم فرمودن که میتونید به سایت سازمان انتقال خون مراجعه بفرمایید. البته در خبرگزاری دیگه من دیدم خب خبرش هست مراکز معرفی شدن، زمان هم مشخصه. عزیزانی که میخوان به حال نذر خون داشته باشن میتونن با توجه به ساعتی که اعلام شده و آدرسی که اعلام شده مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنه. انشاءالله که نظر همه عزیزان مورد قبول واقع شده باشه. 15:20 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. موضوع صحبت ما سالمندی سالم و میزبان جناب دکتر بهنام شریعتی است. آقای دکتر شریعتی در خدمتون هستم. برامون از سالمندی صحبت کردید، سن سالمندی که خیلی نمیشه مرز مشخصی رو در نظر گرفت. حالا بعضی از تعریف‌های قراردادی هست از این که مثلا تو کشور ما حدود 65 سال تعریف شده و اینکه سالمندی سالم رو برای ما تعریف کردین چیه، اما باور رو بفرمایید بعد بریم سراغ بقیه بحثمون. یکی از باورهایی که حالا مرتبط با بحث سالمندی است
فکر کنم کشور در حال توسعه 60 سال، حالا فکر کنم ما هم 60 سال
می‌خوایم کنم. بله 60 سال کشورهای توسعه یافته بود 60 سال، حتی بیشتر هم از 70-75
جامعه کشورها دارن کار میکنن که این سنو ببرن بالا. عرض کردم بیشتر بحث بازنشستگی و بیمه و خدمات این مدلیه که این سنو تعیین میکنه.
60 سال عدده درستی است.
در کشورمون بحثش هست که بالاتره. باوری که شما فرمودین مطرح کنم، یه باوری وجود داره که درمان‌های افسردگی و داروهای ضد افسردگی میتونه باعث دمانس و آلزایمر در سالمندی بشه. خواستم اینو
دوستان
مطرح کنم که راجبش.
بله پس من با اجازتون تکرار کنم، درمان‌های افسردگی میتونه احتمال دمانس یا حالا زوال عقل یا آلزایمر رو در سایه دکترا به طور خاص بیشتر آلزایمر دوستان میشناسن رو افزایش بده. من این توضیح هم بدم که آقای دکتر به حال روانپزشک هستن، اگر سالمندان عزیز ما راجع به آلزایمر هم سوالی داشتن میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن، اما از اجزای سالمندی سالم برام صحبت کنید.
ببینید سالمندی سالم یه سری یا سالمندی موفق یه سری اجزایی داره که خب اینا به صورت نسبی نمیشه همه رو گفت که باید همه داشته باشن، ولی به صورت نسبی تأثیر گذاره. من عرض میکنم مثلا تو خیلی از مطالعات نداشتن ناتوانی یا توانمند بودن، حافظه و شناخت مناسب، اینا میتونن نشونه های سالمندی سالم باشن، یا داشتن تعاملات اجتماعی، تعاملات خانوادگی مناسب، لذت بردن از زندگی، وجود بیماری یا عدم وجود بیماری، یعنی عدم وجود بیماری ها، حالا چه جسمی چه روانی، خود طول عمر، این که آدم چند سال زندگی کنه میتونه یه نشونه از سالمندی موفق باشه. خیلی از افرادی که بالای 100 سال زندگی میکنن معمولا وقتی باشون صحبت میکنیم میبینید خیلی از این اجزا رو دارن. اینکه خود فرد سلامتیشو چجوری تخمین میزنه، یعنی همش این نیست که ما بگیم سالمه یا نه، آیا خود فرد خودشو سالم میده؟ ممکن 4 تا بیماری زمینه مزمن هم داشته باشه ولی خودشو آدم سالمی بدونه. و اینکه شخصیت و پختگی فرد چقدر هست، این خودش میتونه تاثیرگذار باشه. و یکم مسائل محیطی، اجتماعی و مالی، یعنی بحث مالی و حمایت‌های اجتماعی، حمایت‌های مالی یکی از اجزایی هست که خیلی مهمه، میتونه تاثیرگذار باشه. اما اینا چیزایی هست که فاکتورهایی هست که ما توی مطالعات میگیم، ولی یه سری فاکتورهای دیگه هم هست که خود سالمندا داره ذکر می‌کنه، یعنی اون چیزی نیست که ما مشخص کنیم. مثلا اینکه خود فرد چقدر احساس خوب بودن، احساس رضایتمندی از زندگی داره. اینکه نقش خانواده چطور هست. بعضی از فرهنگا، خیلی فرهنگایی هستن که به استقلال فرد اهمیت میدن، یعنی هرچی فرد مستقل تر باشه حس سالم بودن یا موفق بودن بیشتری داره. بعضی از فرهنگا نه، اتفاقا در کنار خانواده بودن، در کنار نزدیکان بودن اینو به عنوان یه موفقیت، یعنی که خانواده هم مثلا تو فرهنگ ما خب به صورت غالب نه همیشه اینجوری است که فرد میگه خدا رو شکر مثلا بچه‌هام کنارم، من باهاشونم، هر روز میبینمشون. این میتونه یکی از نشونه ها باشه. یکی داشتن یه شریک زندگی سالم و یه رابطه خوب، تعامل خوب با شریک زندگیه که خیلی میتونه مؤثر باشه. و یکی هم در حقیقت نقش مسائل معنوی، شرکت کردن در مراسم های معنوی مذهبی و تعاملات اجتماعی و انجام کارهای خیر. انجام کارهای خیر یکی از فاکتورهایی هست که خیلی با سالمندی موفق ارتباط داره. و خب کار خیر هم فقط میدونیم به معنی کمک مالی نیست دیگه، هر گونه کمک داوطلبانه‌ای که در راستای تغییر و بهبود زندگی دیگران و هم نوعان و محیط و طبیعت انجام بشه، این به عنوان یک کار خیر شناخته
میشه. بله، فکر میکنم که سالمندان توی این زمینه واقعا آقای دکتر خیلی فعالن و داوطلب هستن.
خیلی هم پتانسیل خوبی از سالمندی شما فرمودین که ما خب وقتی افراد سالمند میشن باز تصور و ممکنه اینه که ناتوان میشن. دیده شده که بله، بعضی از واکنش های سالمندا ممکنه تأخیری باشه، بعضی از ناتوانی ها ممکنه باعث شه کارهای یدی و بدنی و سالمندا خیلی خوب نتونن نسبت به جوان ها انجام بدن، ولی در نقش های مثل نقش های مشورتی دیدن که سالمندا میتونن خیلی کمک زیادی بکنن. بنابراین شما میتونین از پتانسیل های مختلف افراد کمک بگیرین و استفاده کنیم برای اینکه هم به محیط کمک کنیم هم به خودمون افراد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. سالمندی سالم اجزای زیادی داره آقای دکتر، حالا برامون از این اجزا صحبت کردید، نداشتن ناتوانی، حافظه و شناخت مناسب. حالا اگر فرصت بشه حتما برامون اگر میخواید اینجا بفهمید که این حافظه و شناخت مناسب یعنی چی. خب فکر میکنم خیلی این در واقع وسعت داره این موضوع، اینکه تعریفش بکنیم. گاهی وقتا پیش میاد افرادی فراموشی کوچیک رو مثلا به عنوان حتی یک آلزایمر در نظر میگیرن. کوتاه برام میفرمایید منظور ما از حافظه و شناخت مناسب چیه؟
ببینید ما معمولا در حالت طبیعی انتظار نداریم که افراد سالمند فراموشی هایی بگیرن که زندگیشون رو مختل کنه، یا نقایصی توی حافظه، زبان، شناخت، توانایی های برنامه ریزی مدل شخصیت، توانایی‌های کلامی، توانایی اجرایی داشته باشن که زندگیشون رو مختل کنه. بنابراین وقتی میگیم شناخت، مجموعه از این عوامل رو در نظر میگیریم. ولی خب یه چیزای کوچیکی وقتی سن میره، نه فقط هم سالمندی، بعضی وقتا مثلا سن از 30 سال 35 سال میره بالا، شما متوجه میشین که من دیگه مثل قبل اون موقع که میتونستم 2-3 تا کار رو با هم انجام بدم دیگه نمیتونم، مجبورم برای اینکه یه کار انجام بدم بیشتر تمرکز کنم، بیشتر انرژی روانی بذارم. این طبیعیه. یا تو سالمندی ممکنه سرعت فکر یه ذره کند بشه، سرعت واکنش یه ذره کند بشه، این طبیعیه. یا مثلا یه چیزایی موقت آدم یادش پره، مثلا نوک زبونم بود، یه چیزایی اسم فلانی یا نوک زبونم، یا یه لحظه یادم رفت دوباره یاد. اینا چیزایی هست که افته میگیم حافظه طبیعی مرتبط با سالمندی. ولی برای این، یعنی فراموشی که یا اختلالی در سایر حیطه‌های شناخت که باعث بشه آدم کار و زندگیش مختل بشه از و مشکلات توی عمل کردش پیش بیاد، اونو دیگه به عنوان شرایط طبیعی در نظر نمیگیره.
بله بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر که خواستم اینو توضیح بدین که گاهی وقتا هم ما نگاهمون به دوران سالمندی هست که سالمندان دیگه به هر حال نمیتونن مثل گذشته خوب فکر بکنن، یا یادگیریشون مثلا خیلی افت پیدا میکنه، یا خود سالمندان چون این نگرشی رو دارن، یا بعضی از فراموشی‌های مثلا از طرف دیگه، مثلا بعضی از فراموشی کوتاه مدت رو، لحظه‌ای رو به عنوان باز آلزایمر و مسائل دیگه تلقی میکنن. بعضی از اتفاقات اونطور که شما فرمودین خب طبیعی هست تو این شرایط، اگر هم قرار باشه که تشخیصی برای کسی گذاشته بشه به عنوان کسی که مبتلا به آلزایمر، این رو در واقع باید شما و همکارانتون این تشخیص رو بزنید. خیلی متشکرم آقای دکتر شریعتی. دوستان باوری هم آقای دکتر مطرح کردن، باور این هست که مصرف داروهای درمان افسردگی یا ضد افسردگی احتمال ابتلا به دمانس یا زوال عقل یا حالا آلزایمر رو افزایش میده. من خواهش میکنم که در مورد باور برنامه هم اظهار نظر بفرمایید. منتظر سوالات شما هستیم. 2265-2876 شماره تلفن در اختیار شما، 30102 هم سامانه پیام کوتاه. موضوع صحبت ما هم سالمندی سالم هست. 15-30 دقیقه بریم تلفن بشنویم.
معنوی در سالمندان از ابعاد مهم سلامتی سالمندانه، یعنی هر چقدر که در واقع اون اعتقادات و باورهای مذهبی سالمندان بالا بره میتونه به زندگیشون جهت و معنا بده. و متاسفانه در این رابطه شاید خب به خصوص در سرای سالمندان زیاد توجه نشه و به خاطر همین هم هست که سالمندان عزیز اون سلامت معنویشون پایین میاد و این خودش میتونه مشکلات زیادی براشون ایجاد بکنه. به هر حال چیزایی که باعث امیدواری و آرامش زندگی یک سالمند میشه، تمام اینها در همون سلامت معنویه که باید مد نظر قرار بگیره. با تشکر.
سالمندی هستم که مدت هاست کف پام سوزش داره، خیلی رنجم میده، حتی نمیتونم با دمپای تو خونم راه برم، ناراحتم میکنه. البته آرتروز دارم، کمرم ناراحتی داره، تنگی کانال و دیسکم دارم، سردردهای شدیدم دارم. میخواستم راهنماییم کنم. متشکرم.
سالمندی سالمو خواهش میکنم شما به ما تشریح کنید. البته من شاید از 12 سالگی شروع کردم پس انداز سلامتی تا امروز و 63 سال ورزش میکنم. روزی هم بدون ورزش زندگی میکنم. تغذیه‌ام هم سعی میکنم سالم باشه، از نمک و شکر و اینا دوری میکنم. از ماهی و مغزدونه‌ها و میوه‌جات سبزی‌ها استفاده میکنم. با اینکه 75 سالمه بسیار احساس سالمی دارم. حالا اگه برنامه چیزی هست شما بفرمایید، حداقل روز 2 ساعت هم 63 سال ورزش میکنم کافی هست یا دستور میفرمایید که هیچ سالمندی سالم.
خیلی متشکرم از عزیزانی که همراهی میکنید ما را. آقای دکتر در خدمتتون هستم. بحث سلامت معنوی رو مطرح کردن که شما یه اشاره‌ای داشتین که یک از ابعاد مهم سلامتی
بله نیست. سلامت معنوی در حقیقت اینه که آدم خودشو به عنوان یه جزئی از کل دنیا بدونه در راستای یه هدفی و بتونه به هم نوعاش کمک کنه، ورای خودش فکر کنه، ورای خودش تصمیم بگیره، ورای خودش زندگی کنه و وقتی به دستاورداش نگاه میکنه احساس کنه که برای خوب دنیا، برای اطرافیانش تونسته کارایی بکنه که یه تغییری هرچند کوچیک در راستای مثبت ایجاد کرده باشه. ما اینو به عنوان به صورت کلی به صورت سلامت معنوی در نظر میگیریم.
پس ایته گسترده‌ای داره واقعا سلامت معنوی.
بله و خیلی هم همونطور که گفتم میتونه کمک کننده باشه. البته خب معمولاً مسائل اینجوری طوری نیست که ما بگیم بیایم مثلا سلامت معنوی سالمندا رو مثلا با یه برنامه یک سال زیاد کنیم. اینا چیزایی که در طول زندگی معمولاً اگر که همه چیز سر جای خودش باشه افراد به دست میارن در مرحله رشدشون.
من فکر می‌کنم یکی آقای دکتر یکی از ابعاد مهم سلامتی است که خیلی به احساس درونی خود آدم‌ها بستگی داره. همین که شما فرمودید که خودم رو جزئی از یک کل در نظر بگیریم، حالا شاید آموزش دادنش خیلی شاید مثل ابعاد دیگه نباشه تو بحث آموزش. اینکه حالا اینکه وضعیت سرش سالمندان چطوره، این رو حقیقتاً من نمی‌دونم. اگه شما نکته هست بفرمایید که ما به هر نمیتونیم قضاوت بکنیم.
بله نمیشه راحت گفت که سلامت معنوی افراد چقدره و خب فکر می‌کنم اینو کارشناسای مربوطه بگم چقدر.
خب خیلی متشکرم. اما مادر عزیزی که آقای دکتر مشکل سوزش کف پا داشتن،
در مورد ایشون واقعیتش خب من روانپزشکم، مسائلی که گفتن خیلی جسمی بود ولی خب حالا من خواهشم اینه که حتما یه چکاپ از نظر روحی هم بشن دیگه. بعضی وقتا و البته خب بعضی وقتا بعضی از دردهایی که ظاهرا در جسم احساس میشه ممکنه منشأ روانی داشته باشه. بنابراین حالا در کنار این که حتما باید این مواردی که گفتم با پزشک متخصص در تعامل باشن، حتما یه ارزیابی از نظر سلامت روانم بشن کمک کنند.
خب گاهی وقتا آقای دکتر یعنی تقریبا بیشتر ما مقاومت میکنیم از اینکه به روانپزشک مراجعه کنیم. شاید یه نگاه دیگه‌ای داریم به مشکلات حوزه سلامت روان.
بله بله خب به هر حال سلامت روان هم
سلامت جسمیمون اهمیت میدیم.
بله از سلامت جسم جدا نیست دیگه. یعنی وقتی که ما در مورد سلامت روان حرف میزنیم خیلی سلامت جسم مهمه. وقتی راجع به جسم صحبت میکنیم سلامت روان هم مهمه. من حالا نمیدونم اگر خواستیم راجع به پیشگیری بگیم بعدن میگیم، ولی مثلا درمان افسردگی میتونه، یعنی خود افسردگی میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که در سالمندی پیشگیری، یعنی جلوی سالمندی موفق رو بگیره با دو تا مکانیسم مختلف. یعنی هم به اون احساس خوب بودن و رضایتمندی ضربه میزنه، هم خود افسردگی زمینه یه برای ابتلا به بیماری‌های دیگه جسمانی. بنابراین نقش دوگانه و خیلی مهمی داره در مشکلات سالمندی. افسردگی به عنوان یه معیار از سلامت روان عرض می‌کنم. بنابراین بله خیلی مهمه سلامت روان و کم توجهی همیشه نه تو کشور ما، تو خیلی جای دنیا، ولی خب فکر می‌کنم که جای کار داره که بهتر بشه.
بله یکم اگه شما اجازه بدید اینجا به تاکید کنیم که حتما فرزندان والدینشون رو تنها نگذارن. پدر بزرگا مادر بزرگا خیلی وقتا وقتی دور و برشون شلوغه اصلا فراموش میکنن که درد دارن، دردهای جسمانیشون رو واقعا فراموش میکنن و میگن که من اصلا متوجه نشدم این چند ساعت چطور گذشت و حالا کمر درد و پا دردم هم اصلا احساس نمیکردم. این فکر میکنم آقای دکتر بالاخره یک دلیل به حال علمی داره و یک به قول خود شما یک بیسپونی هست که این اتفاق برای یک سال من میفته.
بله بله درسته. یعنی در حقیقت تعاملات اجتماعی به خصوص با خانواده یکی از فاکتورهایی هست که اگر مؤثر باشه و مفید باشه و در حقیقت با تنش نباشه میتونه کمک کنه به سالمندی موفق.
بله متشکرم. اما عزیز دیگه که خیلی از دو تا عبارت خیلی زیبا استفاده کردن، پسنداز سلامتی، گفتم که از 12 سالگی دارم سلامتیم رو حالا پس انداز میکنم، بحث ورزش رو مطرح کردن، مصرف ماهی و سبزی ها. یه بخش از صحبت ما آقای دکتر این هست که به چه اقدامات پیشگیرانه باید انجام داد، از چه زمانی باید برای سالمندی سالم برنامه ریزی کرد. فکر کنم تو این شرط میتونیم الان راجبش بحث کنیم در خدمت.
بله ببینید، درست گفتم پس انداز سلامتی خیلی کلمه جالبی بود و قشنگ بود.
بله
راجب مواردی که گفتن همش درست بود، تغذیه سالم و ارزش این که از کودکی شروع بشه، ولی من میخواستم یه چیزی بگم که برای پیشگیری از در حقیقت ناتوانی سالمندی یا سالخوردگی شدید هیچ وقت نه خیلی زود نه خیلی دیر، یعنی هر وقت شما شروع کنین میشه. اینجوری نیست که بگیم دیر شده، یعنی که بگیم نه دیگه مثلا الان خیلی زوده مثلا وایستم 10 سال دیگه، یا مثلا دیگه دیر شده مثلا الان چون من جوانیم باید مثلا این کارهایی میکنم نکردم دیگه پس الان نمیشه کاری کرد. بنابراین هیچ وقت نزوده ندیر، هر وقت شروع کنیم تا یه حد زیادی میتونیم کمک کنیم به در حقیقت کمک کنیم به بهبود شرایط در سالمندی. حالا چه اقداماتی لازمه؟ ببین اقدامات از شاید جنینی شروع میشه، یعنی شاید از وقتی که بچه نطفهش تشکیل میشه همون پیشگیریه که مادر میکنه، همون کارهایی که مادر برای سلامتی نوزادش میکنه میتونه اثراتش رو تا 60 سال دیگه 70 سال دیگه هم نشون بده. در کودکی یعنی شما اگه یه خانواده‌ای داشته باشین که اصول در حقیقت رفاه مناسب داشته باشه، بتونه اصول در حقیقت فرزند پروری و پدر و مادر خوب با اجرا کنن، تعاملات مناسبی تو خانواده باشه، این میتونه هم همون زمان هم در آینده اون کودک موثر باشه. یا سطح تحصیلات، آموزش هایی که میبینن بچه ها اگر از زود شروعش مناسب باشه میتونه در سالمندی خیلی به دردشون بخوره و خیلی توانمندی های شناختیشون رو حفظ کنه. یا مثلا ورزش در هر سنی، چه جوانی چه میانسالی و چه در سالمندی، میتونه کمک کنه به پیشگیری از خیلی از بیماری هایی که در دوران سالمندی میبینیم. یا مثلا بحث پیشگیری از تصادفات، مثلا شما توی کشور ما میبینین خیلی جوان ها در سر تصادف یا از دست میرن، حالا ایمنی جاده، ایمنی اتومبیل، فرهنگ نامناسب، همه اینا رو بذاریم کنار هم، خیلی اونایی هم که از دست نمیرن ممکنه دچار آسیب هایی بشن که این آسیب ها تا دوران تا آخر اون باهاشون بمونه، چه آسیب های جسمی چه آسیب های مغزی، یعنی چه آسیب مثلا شکستگی دست و پا و ناتوانی اینجوری، چه این ضربه ها ممکنه فرد رو مستعد کنه که در سالمندی دچار آلزایمر و بیماری های شناختی بشه. بحث سلامت جسمی مثل فشار خون، قند خون، چربی خون، نمیدونم چاقی، پیشگیری از چاقی که خب چاقی خودش داره تبدیل میشه به یه موزر و همه این موارد. بحث مصرف مواد، الکل، اینا که سیگار یا در معرض سیگار بودن یا در معرض آلودگی هوا بودن، که حالا میبینیم بعضی از اینا فقط وظیفه فرد نیست که پیشگیری کنه، وظیفه حاکمیتی حساب میشه، اینا همش اگر در میان سالی ما بتونیم جلوشونو بگیریم و میتونه در سالمندی کمک کنه که سالمندی سالم تری داشته باشیم. بحث افسردگی، یعنی افسردگی اگر که وجود نداشته باشه یا اگر درمان بشه مناسب میتونه پیشگیری کنه از خیلی از بیماری های سالمندی. و بحث تعاملات اجتماعی که گفتم، محیط اجتماعی که ما داریم، تعاملات مؤثر، فعالیت و ورزش رو که گفتیم، آلودگی هوا، اینا همش میتونه پیشگیری کنه اگر که ما مدیریتش کنیم، میتونه پیشگیری کنه از مشکلات سالمندی و کمک کنه به سالمندی موفق.
بله بسیار خوب. اگر پس هر کدام از ما بخوایم سالمندی سالمی داشته باشیم، طبق فرمای شما دکتر از خیلی پیشتر از همان دوران جنینی باید در واقع برنامه ریزی کرد. حالا اون بخشش رو ما نمیتونیم برنامه ریزی بکنیم، به حال پدر مادرها برنامه ریزی میکنن برای آینده فرزندانشون،
ولی حاکمیتی هست، بله خانوادگی هست، همینطوره هست.
خب همه این عوامل دخیل هستن در یک سالمندی سالم، اما اون چیزی که مسلم اینه که به حال ما خودمون نقش خیلی مهمی داریم، افرادی که مراقب خودشون هستن، مبتلا به فشار خون نشن یا دیابت نگیرن یا چربی خونشون کنترل باشه. بحث چاقی رو مطرح کردین که چاقی کنترل چاقی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، مصرف کردن الکل، سیگار، همین ها عواملی هستن که روش تاکید داشتیم، و درمان افسردگی و یک سبک زندگی سالم که به هر باید از خیلی وقت پیش باید بهش برنامه‌ریزی کنیم، اما هر زمان هم شروع کنیم باز هم
بله
از فوایدش بهره مند میشه. ممنون. ما خیلی پیامک داریم، اما قبل از اینکه پیامک ها رو پاسخ بدیم، یه بخش دوستان آماده کردن به نام توانیاب خانم قندین، بخش رو برامون ارسال کردن. یکی از مشکلات سالمندان مشکلاتی هست که در تشخیص رنگ ها دارن، به اصطلاح کانتراست بهش گفته میشه، و این همزمان با کمبینایی دوران سالمندی اتفاق میفته. برخی از توصیه هایی که آقای دکتر میرزاجانی دارن بسیار در واقع میتونه به بهتر کردن شرایط این عزیزان کمک بکنه. من خواهش میکنم این بخش رو به اتفاق بشنویم و در خدمتتون خواهیم بود. توانیاب تقدیمتون میشه.
افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و به احتمال زیاد سالمندان دچار کمبینایی می شوند. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
در دوران سالمندی با افزایش سن احتمال وقوع کمبینایی بیشتر میشه. در افراد سالمند دچار کمبینایی علاوه بر اینکه میشه از تجهیزات اپتیکی و وسایل کمک بینایی استفاده کرد، به نوع دیگری بدون استفاده از تجهیزات اپتیکی نیز میتونیم کمک بکنیم به یک فرد سالمند دچار کمبینایی تا بتونه از تتمه بینایی خودش به نحو مطلوب تری و به طور عمل کردی بهره‌مند بشه. تغییرات مثبت در محیط زندگی فرد سالمند و تغییراتی که ما میتونیم از نظر رنگ‌ها، چینش در واقع تجهیزات و وسایل زندگی و از این قبیل موارد برای فرد سالمند ایجاد بکنیم، به نوعی بدون نیاز به استفاده از وسایل اپتیکی به یک فرد سالمند کمک میکنه تا از تتمه بینایی خودش بهتر استفاده بکنه. مثلا ظروف و بشقاب، لیوان و تجهیزاتی که برای غذاخوری فرد سالمند استفاده میکنه میتونه از رنگ‌های سفید و سیاه به طور ترکیبی استفاده بشه، به طوری که فرد سالمند برای دیدن ظروف با افزایش کنتراست در واقع راحت‌تر بشه. همینطور لبه میز، لبه صندلی، لبه کابینت‌ها در آشپزخانه میتونه با تغییر رنگ شرایط بینایی مطلوب تری رو برای فرد سالمند ایجاد بکنه. بهترین تغییرات رنگ، رنگ‌های سیاه و سفید هستند، یعنی استفاده از رنگ سیاه، یک نوار سیاه در کنار رنگ‌های روشن از جمله سفید، برای اینکه فرد سالمند دچار کمبینایی بتونه اونها رو بهتر ببینه. اگرچه از رنگ‌های زرد و آبی، یعنی زرد در مقابل آبی و قرمز در مقابل سبز هم میشه استفاده کرد، ولی از آنجایی که کمبینایی در خیلی از موارد در واقع تشخیص رنگ‌ها رو نیز دچار اشکال میکنه، به همین خاطر بهترین نوع کانتراست استفاده از رنگ‌های سیاه در کنار رنگ سفید یا رنگ‌های روشن به یک فرد سالمند برای بینایی بهتر میتونه کمک بکنه.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت در دوره سالمندی ضروری است.
متشکرم از خانم قندی. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 1102 سامانه پیام کوتاه. موضوع صحبت ما سالمندی سالم. بریم تلفن بشنویم.
برای پیش پیشگیری از آلزایمر چه کارهایی رو میشه انجام داد؟ 70 ساله هستم، خیلی از آلزایمر میترسم، چون برادرم هم دوچار شده. آدم حساسی هستم، برای هر چیزی حرص و جوش میخورم. میشه راهنمایی کنید؟ متشکرم.
آیا داروهای آمده که جلوگیری کنه از پیشرفت آلزایمر در سالمندان؟ من شنیدم که کریستال‌های در مغز تشکیل میشه، فهمیدن دانشمندا کردن داروهای اومده اون کریستال‌ها رو از بین میبره و جلوی پیشرفت آلزایمر رو میگیره. خیلی متشکرم. برای پیشگیری